سلام مخاطبین گرامی نشریه مانا، سومین شماره از ستون مشاغل رو با هم آغاز میکنیم. در این شماره قصد داریم با یک شغل دیگه آشنا بشیم، شغلی که نابینایان واردش شدن و به نظر میرسه دورنمای خیلی جالبی داشته باشه از بیرون. از بیرون به نظر میرسه که خیلی پولساز هم هست. بریم ببینیم که واقعا اینطوری هست یا نه، بهتر بشناسیم این شغل رو و اون شغلی که امروز قراره راجبش ما هم صحبت بکنیم. شغل برنامه نویسی هست، کار کردن با تکنولوژی، با رایانه و خیلی چیزهایی که توی این زمینه هست. مهمان بسیار عزیزی دارم، حمید رضا آبروشن عزیز، کسی که دوستان خیلی باش آشنا هستند ولی دوست داشتم که از دریچه نشریه مانا هم حرفاش شنیده بشه. شاید برای خیلی از دوستان هنوز حمید رضا اونطور که باید شاید آشنا نباشه. حمید رضا عزیز سلام، اگر صحبتی داری با مخاطبین ما در ابتدای سخن میشنویم.
سلام به تو و همه بچه های مانا، من خیلی خوشحالم اینجا، خوشحالم که من دعوت کردین. امیدوارم که بتونم به اونایی که میخوان، اگر کسی در حال انتخاب رشته است و تو این قضیه تردیدی داره یا حالا بین این زمینه‌ای که من زمینه‌ای که امروز معرفی می‌کنیم تردید داره، یا کسی دنبال اینه که ببینه که این علاقه داره به آی تی و می‌خواد ببینه که این سمت به دردش می‌خوره یا نه، امروز امیدوارم که بتونم یه سرنخی بهتون بدم که خودتون بتونین ادامه‌شو پیش بگیرید.
چقدر عالی، خیلی خوب. حمید رضا، به طبق گفتگوهایی که انجام میشه ابتدای معرفی از خودت، از کاری که داری میکنی انجام بده و بعد بریم سراغ سوالات بعدی.
من همونطور که اکثر بچه هایی که دارن گوش میدن این پادکست رو من میشناسن، حمید رضا هم و حالا جهت اطلاع و کنجکاوی بگم که رشته دانشگاهی مثلا کامپیوتر برنامه نویسی و اینا نبوده. من مدیریت آموزشی خوندم علامه طباطبایی و حتی ارشدم قبول شدم، ولی به دلیل اینکه این زمینه آیتی همیشه از همون 15-16 سالگی علاقه داشتم، کلا اومدم این زمینه. البته فقط این هم نبود، در مسائل دیگه هم بود، مثلا مسائل این که حتی برای همکلاسی های بینا همونم استادا میگفتن که آقا شما باید کلی بود و این تا تو این رشته مدیریت آموزشی و خودتون رو ثابت کنید به مسئولین و به آدمایی که حالا تو این زمینه باید بر کار پیدا کنید تو اون زمینه ها. و من هم گفتم خب من که به اون زمینه علاقه دارم، به جای اینکه خب این همه تلاش کنم خودم رو بخوام ثابت کنم، یا توی زمینه که هم علاقه دارم هم زحمت کمتری برای احتمالا اثباتش، حداقل به عنوان یه رشته قبول شده، منظورم به عنوان یه حالا نابینا نیست، ولی به عنوان یه رشته که پذیرش بیشتری تو شرکت ها و تو جامعه داره و علاقه خودم همین بره، رفتیم این وری. البته خب من همیشه این حس رو داشتم، من همیشه حتی سر کلاس ها هم داشتم که سر کلاس ها هم داشتیم، همیشه دوست داشتم که این رشته تحصیلیمو یه جوری وصلش کنم به کامپیوتر، یه جوری مثلا اگه پایان نامه‌ای بخوام بردارم ببرم تو اون زمینه، اگه کلاس های اضافه، حتی مثلا من یادم یه کلاس ساختمان داده داشتن، یکی از رشته های فکر کنم کتابداری و اینها، که حالا الان یه اسم شیک گذاشتن روش، الان اسمش رو یادم نمیاد، و من یادم رفتم سر کلاس اونها مثلا بیشتر جلساتشون رو بودم، خیلی هم لذت می‌بردم از این ها و همیشه فکر می‌کردم که خب ای کاش مثلا الان من به جای علامه مثلا دانشگاهش مثل چنم شریفی یه جایی بودم که تو این رشته بودم، و آخرش هم مثلا نتونستم اونجوری که باید سازگار باشم و بیخیال شد.
مرسی حمید رضا از توضیح جامعه‌ای که دادی و اجازه میخوام که با هم مرحله به مرحله بریم جلو، چون فکر میکنم که دونستن داستان کار تو میتونه برای مخاطبین ما جذاب باشه. حمید رضا، اولین باری که با کامپیوتر برخورد داشتی خودت کی بود و چه حسی داشتی از اینکه یهو وارد یک دنیای جدیدی میشی؟
اولین بار یه مجموعه بود به اسم خانه امید. زمان من بگم که خب من شهید محبی درس خوندم کل 12 سال تحصیلیمو، و یه یه بنده خدایی بود که پسرش مرده بود و یه جایی رو حالا میخواست اهدا کنه به بچه های نابینا و اینها، و یه مدتی اینجا دست مدرسه محبی بود و اونجا یه سری کلاس برگزار میشد و آقای دادخواه یادم و آقای دادخواه آقای مختاری، سلمان مختاری که تو محبی اون موقع جزء حالا معلم های اونجا بودن، اولی حالا آشنایی من با کامپیوتر اون موقع بود، سال کلاس سوم ابتدایی میکنم بودم و اصلا من اون موقع کامپیوتر نداشتم، تازه مثلا بعد از چندین جلسه ما یه کامپیوتر خریدیم و یادمه که من خیلی مثلا اولش خب راستش احساس این که مثلا وارد دنیای جدید شدم یا اتفاق خاصی شده که برای من نداشت، ولی خب یه چیزی که یادمه من خیلی خوشحال کردیم که یادمه که من یه صبحی بلند شدم و دیدم که یه نصف شب بلند شدم و اومدم دیدم پام خورد به یه چیزی، بعد من چیه فهمیدم که مامان بابام کامپیوتر خریده بودن و اون باید خب خیلی سورپرایز شدم مثلا نصف شب من اینو دیده بودم و برام جالب بود این قضیه.
چه جالب. این که میگم دنیای جدید از این منظر که خب به هر حال کامپیوتر ما رو وصل میکنه به چیزهای دیگه‌ای که خب توی دنیای حقیقی خیلی نداشتیمش، از این منظر میگم وارد دنیای جدیدی شدیم برای مخاطبین عزیزمون توضیح میدم. حمید رضا، تو با کامپیوتر کار کردی و به این نتیجه رسیدی که خب نمیخوایی یه کاربر معمولی کامپیوتر باشی. میخوام راجع به این صحبت بکنی، که چی شد به این نتیجه رسیدی که باید بیشتر از یه کسی که فقط مثلا با کامپیوتر کتاب میخونه یا موزیک گوش میده یا هر چیز دیگه ای به این مقوله بپردازی.
قبلش اگه اجازه بدی یه حالا نکته بک‌گراندی و حالا تاریخچه‌ای بگم. این که من اتفاقا تو برخورد اولم با کامپیوترها خیلی هم خوشم نیومده بود، یعنی یادمه که یه امتحانی داشتیم، از من امتحان گرفتم و دفعه اول مثلا 13 شد اون امتحان رو به من یه نمره اینطوری دادم و من اصلا تمرین نکرده بودم و اصلا خیلی علاقه نشون نمیدادم. من فکر میکنم چیزی که میتونه آدمها رو علاقمند کنه دیدن یه آدم دیگه است که حالا با کامپیوتر کارهای جالبی میکنه یا اطلاعات جالبی داره. این گذشت، یعنی این سوم ابتدایی گذشت و مثلا من یادم اون ترمی که حالا حالت ترمی بود اونجا کلاسم بود توی همین دبستان، من دو بار امتحان دادم تا این کلاس رو قبول بشم و این گذشت و گذشت تا راهنمایی دبیرستان که من معلم هایی رو دیدم که خیلی با کامپیوتر و اینها کار میکردن، خیلی اطلاعات بروزی داشتن و مثلا استفاده های خوبی میکردن، مثل حالا جی پی اسی که اون موقع ها اومده بود یا کلن این که مثلا حالا کامپیوتر های مدرسه همه چی دستشون بود و کار بچه ها را می افتاد، کار معلم های دیگه را می افتاد. این اون موقع شد که علاقه من شکل گرفت به این قضیه و اون موقع هم باز فقط شروع کردم تازه یاد گرفتن، دقیقا از همون جایی که سوم دبستان یاد گرفته بودم تازه از همون جا دوباره یاد گرفتم. مثلا ویندوز XP بود اونجا، تازه شروع کردم ویندوز XP رو یاد گرفتم و حالا یه سری آموزش‌های دیگه مثلا آموزش آقای رضایی و یه سری آموزش‌های دیگه. و من فکر می‌کنم که هر چیزی نیاز داره به یه آدم دیگه‌ای که تو اون زمینه خیلی خوب باشه و اگه شما می‌خواید واقعا بچه‌ها به این زمینه علاقه‌مند بشن باید تو اون زمینه یه آدم حالا علاوه بر خوب بودن تو اون زمینه اخلاق درستی داشته باشه، بلد باشه با بچه‌ها ارتباط برقرار کنه. این هاست که بچه‌ها رو تو اون زمینه خاص علاقه‌مند می‌کنه. به خاطر همینی که مثلا من می‌بینم که اکثرا معلم‌های مثلا یه سری درس‌ها باعث می‌شدن که من اون درس رو اصلا نخونم یا برعکس اون درس باعث بشه که من خیلی خوب اون درس رو بخونم. حالا خواستم بگم که خلاصش خواستم بگم که همینطوری یوهویی نشد که من بگم که آره من از همین الان خیلی دوست دارم که یوهویی این کامپیوتر یاد بگیرم. من یه سری آدم دیدم، حالا یه سری اون موقع مثلا فیلمایی دیدم که نشون میده مثلا هوش سیاه و اینا، خب خیلی موثر بود، خیلی جذاب بود. اینها حالا کنار هم چیزای اتفاقای مختلف که میافتاد، حالا فیلم مختلف، آدمای مختلف، مثلا بعدن با آقای جواد حسینی هاشو شدم. اینها آدم های مختلفی که دیدم اینها کم کم تز یک علاقه رو برای من ایجاد کرد. اینطوری نبود که یه شبه و مثلا یه روزه من علاقه من بشم به این قضیه.
حمید رضا، تو درباره این آدم ها صحبت کردی و به هر حال الگوهایی که میتونه آدم رو به این سمت یا به هر سمت دیگه ای هدایت بکنه، برای تو این هدایت چه شکلی اتفاق افتاد؟
یکم دیگه بیشتر میشه توضیح بدیم.
آره ببین،
منظورت چون قدیمی
حتما میخوام بدونم که اون چیزی که دقیقا باعث شد توی حمید رضا آبروشنی که کلاس سوم ابتدایی دو بار باید امتحان بدی به این سمت حرکت میکنه که بشه یک برنامه نویس نابینای موفق. میخوام جهت رو متوجه بشم، یعنی چه اتفاقی میفته که تو به این سمت هدایت میشی؟
من فکر میکنم یه پروسه است دیگه. اول که میبینی مثلا آدمه چه کار جالبی انجام میده، مثلا یه برنامه یا یه ابزاری که میتونه کارات رو راه بندازه و یا مثلا کم کم تو هم با اون ابزاریت گرفتن ابزار کار چند نفر دیگر میتونی راه بندازی، به علاوه مثلا اینکه به نظر من اخلاق اون آدم هم میتونه خیلی موثر باشه. یعنی اینکه اون آدم چه جور اخلاقی داره. مثلا من قشنگ میبینم که یه سری از دروس، حالا اسمشون نمیفهم، همیشه معلم هایی دارن که دیگه مثلا درس کم میارن میدن به اون معلمه. این دقیقا باعث میشه بچه از اون نه تنها از اون درسه بلکه از کل اون موضوعه زده بشه. من فکر میکنم که دقیقا این یه پروسه است. وقتی کم کم میتونه کم کم تو آدم ها میتونه توسعه پیدا کنه. دقیقا این برنامه که کم کم توسعه پیدا میکنه اینطوریه. مثلا شما اول چه کار جالبی انجام داد این آدم مثلا با این تخصصش یا با اون چیزی که بلده، یا نه مثلا فایل های من الان پاک شد من تونستم برش کردم با این برنامه خاص، یا اینکه یه کنجکاوی همیشه بود که مثلا من دوست داشتم ببینم همیشه توی کامپیوترها چی میگذره، مثلا چه جوریه که ما میتونیم به یه کامپیوتر بفهمونیم که آقا مثلا این فایل رو چه میدونم پخش کن ادیت کن، یا اسکرین ریدر ما چه جوری میتونن این صدا رو برام تولید کنن. اینم یه قضیه که میدونم تو ذهن خیلی از بچه ها هست، آقا این اسکرین ریدر ما این صدا رو از کجا میاره، یا اون حروف رو چجوری داره تلفظ میکنه، یا یه دکمه که میزنیم از کجا میفهمه که باید اون کار رو بکنه این کار دیگر رو نکنه، یا اگه ما بخوایم یه چیزی یه کار دیگه بهش بگیم این کار رو انجام بده. این هم هست، یعنی این هم یکی از موضوعات دیگه بود که مزید بر علت این شد علاوه بر اون پروسه. این هم خیلی جالب بود، مخصوصا اون زمانی که حالا ESP فارسی خوانای دیگه که اومدن و من دیدم که این قضیه خیلی برام جالب بود که بدونم که اینها چجوری کار میکنه.
بسیار خوب، پس هدایت یه سری آدم کاربلد به علاوه اون کنجکاوی که در تو وجود داشت تو رو به این سمت هدایت کرد که مسیرت رو به سمت برنامه نویسی شروع کنی. حمید رضا، قدم اولی که برداشتی چی بود؟
قدم اولم من همیشه دنبالی بودم که یاد بگیرم، ولی نمیدونستم که آیا میشه یا نمیشه. به نظر من ورود گوشکن و بچه های فعالی مثل حالا محمد امیر قاسمی و بچه های دیگه که چون حوزه ها بودن خیلی خوب بود و من اولین آموزشی که یاد گرفتم آموزش vb.net محمد امیر قاسمی بود که همین جوری گرفتم گوش کردم، گفتم ببینم چه جوریه و خیلی هم یادم اون موقع خیلی خوشحال بودم که این آموزش رو گذاشته و اینها. گفتم بذار ببینم که این آموزش چه شکلیه چیکار میکنه. آموزش رو گوش کردم و کلی از آقای جواد حسینی کمک گرفتم اون موقع. بعد یعنی قدم اولم این شکلی بود که با آموزش اون دانلود کردن اون آموزش رو خیلی سعی کنم اون تکالیفی که انجام داده رو من انجام بدم و برم جلو باش. بعد سعی کردم که حالا ولش نکنم دیگه، هی به مشکل میخورم از هر آدمی که میشناختم کمک میگرفتم که مشکل حل شه و اینها. این البته زمان دانشگاه بود دیگه، یعنی مثلا من ترم اول دوم دانشگاه بودم. ببینین که از این پروسه کلی طول کشیده، اینجوری نبوده که یه شبه و یه روزه باشه که من بگم فردا میخوام فلان کار بکنم. و مسئله دیگه هم بود که من نمیدونستم که اصلا آیا این کار برای نابیناها شدنیه یا نشدنیه. خیلی ها میدونستم، دیده بودم کلاس های مختلف و ولی فکر نمیکردم که نابینا بتونه بره کلاس و اینا رو یاد بگیره. بچه هایی هم که بلد بودن یا رفته بودن کامپیوتر خونده بودن یا بینایی مثلا کم بینا بودن کامپیوتر رو یاد گرفتن، حالا کتابا رو خوندن و بعدش الان نابینا شده بودن و بیس کار رو میدونستن، ولی من هیچ کدوم این دوتا رو نداشتم. یعنی نه کلاس کامپیوتر رفته بودم، یعنی نه دانشگاه خونده بودم، نه اون موقعی که مثلا میخواستم یاد بگیرم بینا بودم. و هرچی فیلم و اینا هم که میدیدم همشون میگفتن که ما اینو میزنیم رو این و این کلیک میکنیم، اینو برمیداریم میذاریم اونجا، اینو اینجا مینویسیم و هم یه جوری میگفتن که اصلا نمیشد متوجهش شد که اینا دارن دقیقا چی میگن برای یه نابینا.
حمید رضا، تو گفتی که من شروع کردم به گوش دادن آموزش ها و حرکت کردم به سمت پرسیدن از کسایی که فکر میکردم خبرن. خب به نظر میرسه اینا باز برای تو کافی نبود، چون تو مسیر زندگیت رو به قول خودت عوض کردی از سمت یه رشته علوم انسانی به سمت برنامه نویسی. میخوام ببینم اون چیزی که تو رو قانع نمیکرد از اینکه فقط گوش کننده یا پرسنده یه سوال هایی باشی از یه سری آدمایی که بلدن و به این نتیجه رسیدی که خودت مسئله رو بیشتر دنبال بکنی اون چیه؟
بازم من اینجا فکر میکنم یه پروسه و بک‌گراندی وجود داره که باز مثلا یه شبه اتفاق نیفتاده و به هیچ کس هم توصیه نمیکنم یه شبه الان با گوش کردن مثلا این پادکست تصمیم بگیری که کاری بکنه. من بعد از اینکه با آقای حسینی آشنا شدم، ایشون بعد از یه مدتی منو با آقای خدایاری معرفی کردن، شادی خدایاری. ایشون هم یه سری کلاس هایی من ازشون خواستم برام بزنن، یه سری آموزش هایی که مثلا حالا من اشکالاتم رو باشون رفع میکردم و کلن زبان جدیدی، زبان جاوا رو به من یاد میدن، چون vb.net اینجوری که من شنیده بودم خیلی زبانی نبود که تو بازار کار به کار بره. به خاطر همین من شروع کردم کلاس های جاوا رفتم و الان مثلا تو پروسه لیسانس بودم، یعنی سال اول و مثلا دوم و سوم همینجوری من هم درس هم میخوندم، هم اصلا فورفان، یعنی همینطوری ببینم چی میشه، کلاس ها رو میرفتم جلو خودم هی تمرین میکردم و همینجوری میرفتم جلو دیگه. اصلا هیچ هدفی هم نداشتم که آقا الان من میخوام برم توی شرکت برنامه‌نویسی کنم، میرفتم جلو ببینم که چی میشه، چون اصلا نمیدونستم قدم بعدی چیه. میگفتم که همینجوری قدم، حالا من مثلا قدم بعدی منظورم این که مثلا 5 قدم 10 قدم بعدی رو نمیدیدم، گفتم قدم بعدی اینه که مثلا من این تکنولوژی جدید رو یاد بگیرم یا این مثلا قسمت زبان برنامه نویسی این سکشن این بخشش رو یاد بگیرم. و خب این چالش هایی هم داشتم، مثلا من موقعی که برنامه نویسی شروع کردم زبانم خیلی خوب نبود، خوب بود ولی نه اونقدری. تو این چالشه من مجبور شدم که یکم زبانم هم تقویت کنم، هر روز مثلا پادکست های انگلیسی و تد و اینجور چیزا گوش میدادم و حتی بعد از یه مدتی شروع کردم کتاب های برنامه نویسی خوندن و اینا از بچه هایی که زبانشون خوب بود مثل داوود و اینا میپرسیدم که خب شما چی کار میکنید؟ گفتن که آقا اگه میخوای توی چیزی خیلی خوب بشی هر روز شروع کن این کار رو انجام بده. من هر روز شروع کردم پادکست گوش دادن و کلاس کتاب برنامه نویسی انگلیسی رو به زبان انگلیسی خوندن، چون که میدونستم که زبان فارسی چیز پیش نمیره، مثلا مقاله ها و کتاب های اصلیش به زبان انگلیسیه. به علاوه این که ما مشکل اوسیا رو درست حل شده ولی باز هم این گوگل اوسیا رو وقتی فارسی انگلیسی با هم میشه قاطی میکنه. مثلا برنامه ها اگه من PDF اسکن میکردم که توش وسطش کد بود و فارسی هم بود، یهو نصف این کدا رو هم فارسی تشخیص میداد، وسطش یه سری حروف مینداخت و من بازم نمیتونستم اینطوری پیش برم. من مجبور بودم که کتاب واقعا کاملا انگلیسی بخونم، چون که باز هم ما ابزارامون اینجا کم بود. پس پروسه اینجوری شد که من از سال اول دانشگاه، یعنی ترم دوم سوم شروع کردم حدودا تا ترم آخر دانشگاه و همینجوری رفتم جلو، بعدش هم ارشد دادم، ارشدم قبول شدم. تو ترم اول ارشد بود که دیگه دیده بودم که مثلا به یه جایی رسیدم که احتمالا مثلا برم تو این حالا سامانه های کاریابی آنلاین و این بر اون بر، و رزومه همون تکمیل می کردم و رزومه ساختم. حالا در مورد رزومه ساختم حرف بزنم، من خیلی حرف زدم. و میخوام بگم که این یه پروسه بود باز، یعنی یه شبه نبود. من اصلا اینطوری نبود که بگم حالا که من یه چیزی یاد گرفتم به ذات انسانی رو ول کنم، این رشته رو ول کنم. موقع این کارو کردم، یعنی ادامه شغل و اینامو از این قضیه آوردم بیرون که تقریبا یه اطمینان کوچولویی داشتم، حالا اطمینان 100% نه، ولی یه تجربه از این قضیه داشتم که چجوریه و جوگیرانه عمل نکنم. و به بچه‌هایی هم که این پادکست رو گوش میدم توصیه میکنم که اصلا جوگیرانه عمل نکنید و قدم به قدم، مثلا اگر این رشته هر رشته دیگه رو میخواید برید، اول قدم به قدم برید چجوریه، برید ببینید اصلا ازش خوشتون میاد نمیاد، چه اصلا رفتین خوشتون نمیاد. و اگر که اوکی بود بعد از یه مدتی خودش هی کم کم به این سمت میرید که حالا بتونید قابلیت تعویض اون رشته هر داشته باشین، یا بخواید از یه کار دیگه برید به یه سمت حالا کار یا یه جهت دیگه.
اگر من بخوام برای مخاطبین برنامه‌مون حرف تو رو به یه شکل دیگه بزنم، به نظر میرسه تو میخوای بگی که از کاری که میخواید بکنید نترسید، اما اونطوری هم واردش نشید که حتما ما میخوایم این کار رو انجام بدیم. برید ببینید و به این نتیجه برسید که میتونید این کار رو انجام بدید یا نه. حمید رضا، تو اشاره کردی به زمانی که به این نتیجه رسیدی که میتونی رزومه بنویسی. کی چنین اتفاقی برات افتاد؟ کی که دارم میگم نه از لحاظ زمانی، از این لحاظ که به چه مرحله‌ای رسیدی که به این نتیجه رسیدی که الان دیگه من میتونم وارد بازار کار بشم.
خب من بازار کار چک میکردم، یعنی چی؟ یعنی میرفتم تو همین سامانه‌های کاریابی. هی اول بگم که خب من رزومه نداشتم. یه روز تو دانشگاه اومدن یه حالا نمایشگاه کاری برگزار شد و یکی از دوستای من که مشاور شغلی میخوند به من گیر داد که آقا بیا رزومه درست کن، و اونم انگلیسی. من گفتم چی میگی؟ من که نه رزومه دارم، حال فارسی شو ندارم، انگلیسی چیه؟ و خیلی یه جورایی حالت اجبار طور شد، من یه رزومه درست کردم. این خودش قدم اوله ها، یعنی خیلی سخت اولش که چی بنویسم. من که مثلا پیش زمینه ای ندارم، پیشینه ای ندارم، رشته هم مثلا که این نبوده، نمونه کار خاصی هم که ندارم، توی قضیه چی کار کنم؟ یه رزومه نوشتم و مثلا لیست مهارت هایی که تا اون موقع یاد گرفته بودم و به علاوه حالا زبان انگلیسی در حد معمولی هم زدم توش و رفتم اون نمایشگاهه. حالا الکترونیکی هم نبود، کاغذی بود، من رزومه رو پرینت کردم و دادم به اونها و گفتم خب حالا که این رزومه رو دارم بزن مثلا توی سایت های دیگه کاریابی هم بزن. و شروع کردم اینا رو تو سایت های دیگه کاریابی زدم و حالا هم از همون موقع هی میدیدم که اینا چه مهارت هایی میخوان. مثلا 10 تا مهارت میخوان. مهارت که میگم منظورم تکنولوژی خاصی، مثلا جاوا هست الان توی این، و SQL که کار کردن با یه دیتابیس خاص هست، و یه سری فریمورک یا کتاب خونه هایی که یه جوری تسهیل میکنه کار رو، مثلا یا برای برنامه نویسی تحت وب و اینا نیازه. اینا همشون لیست میکنن که دقیقا چی میخوان. و خب اگر هم میخوان رزومه بفرستین نترسین، همه اینایی که واقعا گفتن هم نمیخوان. یعنی بعضی وقت تو رزومه خون میگه در حد یه بیل گیتس و استیو جابز با هم میخوان، و مثلا یه جوری مینویسن که فکر میکنی که الان مثلا باید 25 سال سابقه داشته باشی تا این رزومه رو بفرستی. اینجوری به نظر من نیست. ولی خب از اون ورم اگه مهارتی بلد نیستین ننویسین که من این مهارتو بلدم. اگر یا اگه میخوان میبینین که مثلا از 10 تا شما 9 تاشو بلد نیستین، خب حتما برای اون رزومه نفرستین. ولی من میرفتم رزومه هایی که از اون موقع داشتم هی رصد میکردم و حالا مشورت میکردم باز با این آدمایی که اسم بردم و یا حالا آدم های دیگه که تو این زمینه میشناختم. و بعد از یه مدتی شروع کردم برای اونایی که زیر مثلا 2 سال سابقه کار میخواستن یا اصلا سابقه کار نمیخواستن یا کارآموزی میخواستن رزومه فرستادم. میگفتم من برای همشون نمیفرستم چون خب چند تا مثلا بود دیگه، مثلا اگه من برای یه جایی میفرستادم که 5 سال سابقه کار میخوان قطعا من خودم مسخره کردم اونها، من رد میکردم، یه جورایی هم تاثیر خوبی نمیذاشت تو اینکه حالا اگر بگیم برای جوامع نابینای بعدی که میخوان چون حوزه وارد بشن. پس اینطوری شد که من اومدم برای جاهایی که خیلی مهارت کمتری میخواستن که اتفاقا مثلا کم بود، شاید مثلا من تو 6 ماه یه بار تو 6 ماه مثلا 10 تا 5 تا میفرستادم و حالا هی هرچی میگذشت من سعی میکردم اونا رو یاد بگیرم و ببینم اینا دقیقا چی میخوان، خب جاهای بیشتری رو داشتم میفرستادم.
برام از اولین باری بگو که رزومت به اصطلاح پذیرفته شد و وارد بازار کار شدی.
خب اول اینکه رزومه که پذیرفته شد اصلا وارد بازار کار نشدم، چون که یادم توی کلاس نشسته بودم ایمیل این اومد که آقا شما رزومتون اکسپت شد و مثلا فلان شرکت قبول کرد. بعد من اصلا اینقدر خوشحال بودم که اصلا از کلاس دادم بیرون، گفتم بی خیال همه چی، فقط به اصطلاح پیچوندم اون کلاس رو و خیلی خوشحال و اینا، خوشحال فلان فقط فلان روز رزومه دارم چیز مصاحبه دارم میرم چیز. این قضیه قبل از کرونا بود، میرم مثلا اوائل 92 اواخر 97-98. بعد من رفتم اینجا و یه جایی بود که کارآموزی میخواست، رفتم و با چه سختی هم رفتم، مثلا یادم خودم رفتم مثلا با اتوبوس و اینا رفتم و یه مسیری بود که تا حالا هم نرفته بودم و هیچی، طرف تا منو دید و دید نابینا هم یه حالت سردی برخوردم کرد و در اصلا نشست از من بپرسه که تو چه مهارتی بلدی، چه کار میتونی بکنی اینا، باشه با شما تماس میگیری. بعد خب من میدونستم که احتمالا با این رفتاره احتمالا که چیز 100% با ما تماسی نمیگیره و رفت حالا تا رزومه های بعدی.
خب همین رضا، این چیزی که میگی انگار توی همه شغلای نابیناها هست که بچه ها رو به خاطر نابینایی نمیپذیرند. میتونی یه مقداری بیشتر برامون از مصاحبه های دیگت بگی؟ آیا این برخورد تو همه مصاحبه هات بوده یا نه برخورد های به شکلای دیگه ای هم داشتی؟
ببین آره، اولا که تعداد مصاحبه که من رفتم نسبتا زیاد بود به چند دلیل، یکی نابینا بودن، یکی نوآموز، یه جورایی نوآموز بودم. درست من چند سالی کار میکردم اون موقع، ولی واقعا چند سالی که من کار میکردم بعد به درسی که میخوندم کنار کارهای دیگه یه جورایی نوآموز حساب میشد. به علاوه این که خب یه جور لرنینگ کرو یا منحنی آموزشی خیلی زیاد و سختی تا حدودی سختی این قضیه داره، اینطوری نیست که مثلا شما یک سال جمعش کنید مثلا بگید اینو یک سال جمع کن. البته خب باز بستگی به زبان و تکنولوژی که داره و بستگی به اون بک‌گراندی هم که شما دارید داره. باز مثلا به کامپیوتر نداشتم، پس طبیعتا اون چیزایی که اونا تو دانشگاه و اینا این بر اون بر به دست میارن رو هم من باید کم کم اینا به دست میارم. حالا خلاصه من به خاطر این دلایل یعنی نابینا بودن و تجربه کاری نداشتم، چون آخه یه سیکل معیوبی هست که همه میگن آقا 5 سال تجربه کار میخوایم و خب تو هم تجربه کار نداری، میخوای سر کار بری تجربه کار میخوان و از اون برم باز تجربه کار میخوان تا سر کار نری تجربه کاری هم به دست نمیاری. یه حالت این سیکل معیوب تو خیلی از رشته ها هست. به خاطر همین یه سری جاها میرفتم و اصلا به من میگفتن که آقا اصلا تو بلدی با کامپیوتر کار کنی، اصلا طرف نگاه نمیکرد که تو مثلا برای چه پوزیشن شغلی اومدی. و یا مثلا یه چیز جایی بود آره تو مثلا پروژهی تازه داشتی زدی یا مثلا سوال این شکلی میپرسیدن. من هم هر جا میرفتم سعی میکردم بدون حالا سعی میکردم تا اونجایی که میشه براشون توضیح بدم ما چجوری کار میکنیم اینجوریه فلان، مثلا از اسکرین ریدر استفاده میکنیم و مسئله مهم اینه که همیشه لپتاپ هم همراه میبردم و اگه شما حالا کاری شبیه این دارید یا هر کاری دیگه ای دارید که نمونه کاری میخواد حتما اون نمونه کارتون لپتاپتون هرچی که هست رو ببرید. من اینو میبردم چون که ممکن بود مثلا درست انویدیایی شما میتونید روی فلش بریزید و ممکنه مثلا اونو ندارن کامپیوتر فلشتون رو کامپیوترشون بس کنید، اما شما فقط حرف زدین هیچ چیزی ندارین بهش نشون بدین. حالا خلاصه علاوه بر اینها من جاهایی حدود مثلا 40-50 جایی شایدم نمیدونم شاید میگم کمتر مثلا 20 جایی رفتم و جاهای مختلف بود، یه سری جاها هم قبول میکردن اوکی میکردن ولی من هم یکم سختگیر بودم، مثلا دنبال یه جایی بودم که حداقل مثلا بیمه و اینها رو اوکی کنن که آدم مطمئن باشه که سر کاری طور نیست که مثلا 3 ماه بری بعدش بگن آقا ولش کن، چون معمولا کارآموزی‌ها اینطوریه که میگن 3 ماه بیا بعدش بیخیال بعدش حالا اگه اوکی بود ما میپذیریم. و من هم اینطوری بود که جاهای مختلف میرفتم و خیلی برخورده مختلف داشتم، مثلا من یادم یه جایی رفتم بعد از مصاحبه اینا حتی من راهنمایی نکردم که مسیر پایین طبقه مثلا 4 بود و در بیرون رو من یادم مثلا پیدا نکردم، اینا حتی راهنمایی هم نکردن که آقا این در بیرونی کجاست. من حالا با چون کم بینا بودم یکم با اون بینایی استفاده کردم و اومدم بیرون و حتی مثلا از یه طبقه دیگه شون خواستم کمک بگیرم، مثلا به من گفتن نه آقا ما وقت نداریم بیایم به شما کمک کنیم. یه برخورده این شکلی شد، نمیخوام بگم من اصلا ناراحت نمیشدم مثلا هیچی مسئله نبود، ولی سعی میکردم که تو این زمینه میدونستم باید تلاش بیشتر کنم و سعی میکردم که بیخیال خودم بزنم بیخیال، چون فکر میکردم که به حال یه قسمتش اینه که خب اینا زمینه سازی براشون نشده، درک خاصی از این قضیه ندارم و من یه جوری خودم زده بودم به بیخیالی، میگفتم آقا من اصلا شده بشه تا چه میدونم 100 تا 50 تا میرم هیچ اشکالی نداره که چی میخواد بشه، من که چیزی رو دست که نمیدم، که یعنی در این لول من چیز خاصی برای از دست دادن توی قضیه ندارم، پس من تی رزومه هامو جاهای مختلف میفرستم. بعدش کرونا شد، خب این کرونا یه فرصتی به من داد چون که مصاحبه ها اسکایپی شد و مثلا طرف اول از من مصاحبه میگرفت اطلاعات فنی و اینجور چیزها رو میسنجید، بعد حالا میدید که من کم بینام و آخر جلسه توضیحاتی میدادم در موردش. این خودش فرصت خوبی شد و مثلا من چند تا مصاحبه ای که تو اوضاع کرونا یا اسکایپی بود و همه رو اولش و مصاحبه های اول دومش رو قبول می‌شدم و تهش اینجور شد که مثلا چند تاشو قبول شدم، بعد یکیشو مثلا خودم انتخاب کردم که کدومش رو می‌خوام. به خاطر این خیلی تاثیر خوبی داشت، یعنی همین که میتونستی ریموت مصاحبه کنی، همین که خیلی از شرکت‌ها امکان دورکاری و ریموت و اینا هم داشتن و اینکه بعدها هم متوجه شدم که اون آدم‌هایی که حالا من باهاشون مصاحبه کردم یه تجربه دوری از نابینایی داشته بودن، مثلا یه دوست نابینایی داشتن، یه نه دوست نزدیک، یه آدمی نابینایی نسبتا موفق و تاثیر مثبتی رو دیده بودن که تاثیر مثبتی گذاشته بود و این خیلی مهمه. شما اگه تو هر زمینه در این کار می‌کنین سعی کنین که تو اون زمینه تأثیر مثبت بذارید، چون برای آدمای بعدی این قضیه هست، یعنی شما اگه برید توی جایی یه تأثیر منفی بذارید اون آدم هر چه میدونم میره به پسرخالش میگه، پسرخالش هم به اون یکی میگه و اون یکی اگه مثلا رئیس شرکتی باشه تا یه نابینا میره وای این نه اصلا این ولش کن.
حمید رضا، اصولا اصلا به کسی از نابیناها توصیه میکنی که وارد این کار بشه یا نه؟
خب ببین، این که بخواد وارد این کار بشه یا نه بستگی علاقه خودشون داره. اول این اولی موضوع به نظر من علاقه است، حتی اگه به یه موضوعی برشت یه علاقه داری که مثلا چه بدونم حتی خیلی معتقدن که پول توش نیست، به نظر من شما باز میتونید از اون رشته با خلاقیت خودتون ممکنه بتونید که تبدیلش کنیم به یه رشته پولساز برای خودتون و خلاقیت توش بزنید. پس حداقل زندگی ما شو یه بار اینجوری امتحانش بکنید. یعنی اینو پیشنهاد می‌کنم. ولی بستگی داره که اون فرد تو چه مقطعی از زندگیش باشه. مثلا اگر که دانش آموزی که می‌خواد رشته انتخاب بکنه، چون من خودم تجربه انتخاب رشته کامپیوتر رو نداشتم، پس از سختی رشته نمی‌تونم بگم، چون مثلا اون مسئله ریاضیه هنوز اگه بخوایم بریم رشته ریاضی در مسئله پابرجا هست. حالا اینکه چی کار بکنیم، مثلا چه از معلم کمک درسی میتونیم استفاده بکنیم، از چه میدونم کتاب هایی میتونیم از آدم هایی که مثلا ریاضی بلدن بخوایم کتاب ثبت کنن، هزینه شو بهشون بدیم، از این موارد میتونیم استفاده بکنیم. ولی باز هم پیشنهاد میکنم با آدم های دیگه مشورت بکنیم، ولی تهش هر راه خودتون رو بریم و مثلا گوش نکنیم که آقا فلانی داره میگه این برای تو بهتره. خب فلانی از کجا میتونه که این برای من بهتره؟ من هم پس نمیتونم قطعی بگم کی برای چی برای کی بهتره. ولی یه سری بچه ها هستن که از رشته ریاضی یا رشته فنی رفتن، پیشنهاد میکنم برین از اونها، اگه تو این مقطعی برین از اونها بپرسین. اگه تو مقطعی هستین که درستتون تموم شده، کار جالبیه که بشین اول یاد بگیریم ببینیم که جالبه براتون، دوست دارین یا نه. یا اگه توی مقطعی هستین کار ثابت خودتون رو دارین، باز هم همین رو توصیه میکنم، یه وقتی بذارین اگه دوست دارین یاد بگیریم، اگه خوشتون اومد میریم این سمت، اگه خوشتون نیومد. ولی میگم به هیچ وجه هیجانی عمل نکنید که آقا مثلا من الان یه کار ثابتی دارم، میگم از من فرض فردا مثلا استعفا میدم میرم تو این کار 24 میشینم تو این قضیه. باز من پیشنهادم اینه که هر کاری که مثلا کلی به صورت کلی نه این داشته اصلا به صورت کلی پیشنهادم اینه که هر کاری که دوست دارید حداقل یک بار امتحانش بکنید. حالا هر کاری منظورم از نظر شغلی برمیاد. و اگه بخوام این کارو بگم، باید بسنجید اولا که ببینید اونقدر علاقه رو دارید. حالا بعد از اینکه اونقدر علاقه داشتید، در مورد زمینه‌های کاری تحقیق کنید که چه زمینه‌های کاری وجود داره، چه زمینه‌های کاری رو نابیده‌ها میتونن توش وارد شن. به علاوه اینکه بپذیرید که وقتی تو این حوزه رفتین کلی ابزار و اینها هست که برای شما دسترس پذیر نیست و حالا شما باید یا خودتون سعی کنید اون ابزار رو دسترس پذیر کنید یا ابزار جایگزین پیدا کنید. و به علاوه این سعی کنید به سازنده های اون ابزارها هی ایمیل بزنید یا حالا تو گیت هاب یا تو هر جا که هستن براشون ایشو بذارید که آقا این ابزار شما دسترس پذیر نیست. با کامیونیتی و جامعه بلایند دیولپر های نابینا های برنامه نویس در ارتباط باشین و هی سعی کنید اطلاعاتتون رو این قضیه افزایش بدیم. ولی بدونین که باز یه سری مسائلی هست، مثلا یه جاهایی هست که شما کندتر از همکارتون ممکنه پیش برید، باید یه خلاقیتی بزنین که اون کندیه رو جبران کنین. یا یه جایی هست که مثلا ممکنه به شما اعتماد لازم نشه وقتی ورود به یه سازمان میکنین، یا اصلا برای ورود به سازمانه اعتماد نشه. اینا باید بپذیرید دیگه، یه ریسکیه. یعنی نمیخوام بگم که هر کی بیاد 100% اوکی همه چی.
یه مقداری توی صحبتات از موانعی که هست یاد کردی و راجبشون گفتگو کردی، اینو میخوام یه خود بیشتر باز کنی، چون فکر میکنم که خوبه که بچه ها بدونن وقتی که وارد یه همچین حیطه کاری میشن چه موانعی روبروشون هست که باید حتما راجبش فکر بکنن.
من فکر میکنم که حالا از دو جنبه میتونیم قضیه رو بسنجیم. یکی از موارد این که شما باید همیشه تو این رشته یاد بگیرین چیز جدید. یعنی اینطور نیست که بگه آقا من مثلا 5 سال وقت میذارم یاد میگیرم و بعدش دیگه هیچ. ولی خیلی رشته‌ها این شکلیه، مثلا طرف 5 سال وقت میذاره یه چیزی یاد میگیره، بعدش دیگه با همون دانشش میره جلو و مثلا فوقش تجربهش اضافه میشه. تو این رشته هم اینطور نیست، چون که تکنولوژی ها یهو جدید میشن، یه تکنولوژی جدیدی میاد و مثلا بعد 5 سال اون تکنولوژی شما بلد بودی اصلا بازار میذارتش کنار. اصلا میگم باز این هم پروسه است، مثل همه چیزهای دیگه. چون که یه شب بخوابی با بلندشی ببینی اون تکنولوژی بلد بودی گذاشتنش کنار، ولی کم کم متوجه میشه از اخباری که میاد، از آگهی شغلی، از اینکه حالا سازمانتون احتمالا که اونجا یه هستی میبینی کم کم دارن تکنولوژیشون رو عوض میکنه اینها. پس همین یکی از مسائلش همیشه یادگیریه و خب طبیعتا اگه یاد نگیری تو اون حوزه کاری ارتقا هم پیدا نمی‌کنی. حالا منظورم ارتقا سازمانی نیست، ارتقا شغلی، بتونی یه جایی بری یه جای دیگه از یه شرکتی یا حالا افزایش حقوق و اینجور چیز. مسئله دیگه اینه که شما به عنوان نابینا باید خودتو همیشه بروز کنی. حالا ابزاری که هست رو یاد بگیری، شورتکاتاش رو یاد بگیری. اگه ابزار دسترس پذیر نیست، ابزار دسترس پذیرش رو پیدا کنی و سعی همیشه یه نیم نگاهی به اینکه آقا این ابزارا رو اگه من مثلا در تخصص من هست بتونن یه کمکی اکسسیبل بودنش هم داشته باشین خیلی خوبه. ولی خب این مسئله اکسسیبل نبودن همیشه گیر شما هست دیگه، یعنی جایی انقدر من مثلا ابزارهایی که ابزار مختلفی میای استفاده میکنم و اکسسیبل نیست و من سعی میکنم از روی اینا در برم، یعنی من منظورم این نیست که در برم اینکه استفاده نکنم، یعنی اینکه دیگه به اون همکارم نمیگم آقا این از ابزار اکسسیبل نیست، چون اگه من هی بخوام بگم این اکسسیبل نیست اون اکسسیبل نیست اون اکسسیبل نیست خب یه جورایی خیلی خوب نیست. من سعی میکنم یه راهی جایگزینی سعی حالا تو اون زمانی که هست پیدا کنم. مثلا یه برنامه به اسم پاور دیزاینر داشتیم استفاده میکردن که به ما نشون میداد که شمای یه برنامه رو از دور به ما نشون میداد، حالا به صورت فنی ترش مثلا اسکیماهای دیتابیس و مدلینگ برنامه رو نشون میداد. بعد خب این افزار اصلا اکسسیبل نبود، بعد من رفتم از هیست گشتم دیدم که یه ریپورت مثلا HTML هم میده، بعد اون ریپورت HTML رو گرفت. حالا این مثال کوچولویی که زدم، یا IDE که الان مثلا ما داریم محیط توسعه‌ای که توش کد می‌زنیم بهش میگن IDE، چند تا هست و یکیش که خیلی معروفه به اسم IntelliJ IDEA خیلی اکسسیبل نیست و مثلا من یاد چند وقت پیش ایمیلی بهشون زدم و کلی از موارد یه سری از مواردی که توش مشکل داشت رو بهشون گفتم و خب توی این نسخه‌های جدیدش داره بهتر میشه. این کارا کاراییه که ما حتما انجام بدیم و خب من نمیتونم به همشون بگم که آقا این اکسسیبل نیست اون یکی هم اکسسیبل نیست. این یک سری از موارده. یه موارد دیگه این هست که توی یه سری از کارها ما واقعا باید بدیم که به سرعت اونها نیستیم، ولی توی یه سری کارهای دیگه نه، مثلا ما میتونیم حتی سریعتر از اون کار کنیم، ولی تو یه سری موارد واقعا مثلا تو یه موردی که این نمودار به شما دارن نشون میدن یا یه جدولی چیزی نشون میدن اون آدم تو یه با یه نگاه میتونه بفهمه که این تو این نموداره چه خبره. آها خب فهمیدم. شما باید برید دونه دونه اون خونه هاشو بخونید تا اگر افزاری که داری استفاده میکنی اکسسیبل باشه. باید برید دونه دونه اون خونه ها رو بخونی بفهم تازه مثلا شمایی اگه تو ذهنت بمونه شمایی از اون قضیه بگیره تو ذهنت میاد. میگم حالا تو همه موارد این شکلی نیست، تو سری موارد ما جلوتری مثلا فرض کنیم تو مواردی که یه کد خیلی بلند بالایی هست که یه پروژه‌ای هست که مثلا مدت ها قرار روش کار کنیم، بعد از یه مدتی که ما میخونیم خب چون معمولا بچهای نابینا حافظه بهتری دارن اصلا نمیشه بگه همیشه، ولی خب اگه حافظه خوبی داشته باشین معمولا یادتون میمونه که چی کجاست، ولی اونها هی باید همیشه باید سرچ کنن چون اونها سریعا توی این قضیه دیگه اصلا یادشون هم نمیمونه. ولی خب ما از این ور کم کم استراکچر و ساختار پروژه هی یادمون میمونه که مثلا این کجا بود اون چجوری بود بعد میرفتیم سمت سرش کار میکردیم و کم کم توی این قضیه سریع‌تر میشه. مورد دیگه مورد اون ویوی هست که آدم‌های دیگه به عنوان برنامه‌نویس نابینا از شما دارن، مثلا ممکنه برخوردشون مثل جاهای دیگه اولش یه جورایی خوب نباشه، شما اینو باید اصلا خودتون رو به بیخیال بزنید، ولی از اون ور باید تلاش کنید که این منظورم این قضیه نیست. آخه ببین من چون این قضیه های دیگران میبینم که خیلی دارن مثلا منظورشون اینه که ما باید خودمون به همه عالم و آدم اثبات کنیم، من منظورم این نیست، من منظورم اینه که ما کار خودمون رو سعی کنیم خوب پیش ببریم، حالا هر کیم اگه یکی هم خواست خیلی مثلا ویو بدی داشته باشه دیگه به من چه، من که مسئول اون ویو اون نیستم، مثلا ممکنه من اگه یه آدم بینام باشم یه آدمی از من خوشش نیاد، نه من خودم به شخص اینقدر توی قضیه نمیرم، ولی در کل مثلا سعی کنی یه تاثیر مثبتی ایجاد کنی این اوکی، ولی اینکه حالا مثلا من واقعا نگران این باشم که فلانی در مورد من چه فکر کنه هر چی میخواد فکر کنه من خودم به شخص سعی میکنم اینطوری باشم، نمیگم همیشه اینطوریه ولی سعی میکنم اینطوری باشم.
چقدر مخصوصا یک نابینا مهمه براش که زبان بدونه، در چه حدی باید زبان بدونه و اگر ندونه چه اتفاقی میفته؟
ببین، دونستن زبان که کلا ما تو هر رشته‌ای باشیم به نظرم برای ما اصلا یه جور بایده، من فکر میکنم. ولی ببین، تو برنامه نویسی ما دو تا حالت داریم. وقتی میخوام با آدم ها کامیونیکیت بکنیم و ارتباط برقرار کنیم، مثلا توی سایت هایی مثل استک اوورفلو که سایتی هست که برنامه نویسا توش سوال جواب میپرسن یا سوال جواب میدن، یا تو کامیونیتی هاشون حالا ایمیلی هر جوری بخوام شرکت کنیم، این زبان عمومی میخواد. یعنی مثلا چنون هر زبانی که شما میخونی کلاس زبان میری، این زبان همونجا میخواد. ولی وقتی از ما کتاب فنی میخوان بفهمیم، یعنی کتاب فنی میخوان بخونیم، این قضیه دوتا مسئله داره. یک، آیا ما اون کتابی که میخوان در موردش بخونیم بک‌گراندش رو بلدیم یا پیش زمینش بلدیم یا نه؟ یا مثلا شما فرض کن به این کتاب پزشکی به شما بدن زبان فارسی، اصلا همین لغتش رو برگردون درست فارسی بذارن، اصلا نگن کش لقمه و از اینجور چیزا، یه برگردون درست واقعی فارسی بذارن براش، باز هم شما متوجهش نمیشی، چون که درست فارسی کاملا فارسیه ولی شما بک‌گراند علمیشو نداری. پس یک، این نیست که هر کتابی که ما میخونیم پس زبان باشه، مثلا من الان زبان بلد باشم بیسی از برنامه نویسی بدونم هر کتاب برنامه نویسی بزنم جلو بفهمم. اون خودش مثل هر علم دیگه یه سری لغات مخصوص به خودش داره. از این لحاظ خوندن کتابای برنامه نویسی در یه، یعنی شما یه چند تا کتاب که بخونی کتابای بعدی خیلی آسون میشه، چون که لغاتش تو زمینه خاص تکراریه. مثلا شما میدونی که مثلا چه میدونم استرینگ میشه رشته. اصلا ببین، توی برنامه نویسی تو کتابای چیز، تو کتاب فنی شما لغات رو اصلا ترجمه نمی کنی. مثلا شما استرینگ رو به رشته ترجمه نمی کنی. میدونی استرینگ نوع دیتاییه که یه سری کاراکتر متوالی میگیره. حالا این توضیح خیلی غریبی شد. یعنی مثلا شما میتونی تو مثلا مثل اسمی که میدونی مثلا اسم چیه، مثلا اسم ذخیره میکنی، یا هر نوع داده کاراکتری که ذخیره میکنی، حالا یک نوعش میتونه استرینگ باشه. این به مفهوم ترجمه میشه نه به کلمه. یعنی شما دیکشنری تو کتاب های زبان برنامه نویسی اصلا به دردتون نمیخوره، اصلا بگید من دیکشنری میذارم جلوم، تقریبا به دردتون نمیخوره، مفاهیم به درد میخوره. ولی تو زبان عمومی، یعنی تو کامیونیت کردن و حرف زدن با آدم ها، اون زبان عمومی خیلی به درد میخوره. به خاطر همینه که در مورد کتاب برنامه نویسی اگه شما یه مثلا زبون یا یه تکنولوژی رو بیسش رو کلمه های اصلیش رو یاد بگیری، میتونی به راحتی به اون زبان کتاب بخونی، حتی اگه زبان عمومی خیلی هم خوب نباشه، چون میفهمی که اون مفهوم داره به چه، اون کلمه داره چه مفهومی رو بهش اشاره میکنه. به خاطر همین هم هست که خیلی از مترجما که میان کتاب های برنامه نویسی رو ترجمه کنن خراب ترجمه میشه، چون که اصلا اونا نمیدونن که این مفهومی که دارن ترجمه میکنن مثلا رشته پشتش چه مفهومیه. به خاطر این کتابه و مفهوم و کلن همه رو با هم خراب میکنه. به خاطر همین من کتاب هایی که توسط غیر برنامه‌ای ترجمه شده باشه رو پیشنهاد اصلا نمیدم.
میخوام به یه مشکل دیگه که بقیه خیلی بهش اشاره کردن بپردازم و نظرتو بپرسم. آیا توی برنامه نویسی هم بچه های نابینا برای مطالعه مشکل منابع دارن؟
ببینن که زبون انگلیسی بدونن و از ابزارها استفاده بکنن درست، تقریبا میتونم بگم نه، چون که کتابا پیدا میشه توی سری منابع حالا قاچاقی و میتونن استفاده کنن در تقریبا به راحتی. و اتفاقا جالب اینه که اکثرشون مثلا OCR نمیخواد. یعنی من با ادوبی پی دی اف همینجوری باز میکنم، صفحه به صفحه میذارم جلو میخونم. یعنی نه OCRش میکنم نه کانورتش میکنم به HTML چیزی. ولی آره، اگه بخوام ویدیو ببینم و اگه بخوام به زبان فارسی ببینن، آره. حالا ویدیوها جدیدن دارن یه اتفاقی براشون میفته، مخصوصا ویدیوهای زبان انگلیسی که مثلا سایت هایی مثل لیندا و نمیدونم یودامی ها اینا درست میکنن، اینکه سورس هاشون رو میذارن توی، یا حتی کتاب ها سورس کد هاشون رو میذارن توی یه سایتی حالا به اسم گیت هاب هست که برنامه نویس کد ها رو اونجا کلا میذارن برای پروژه های اوپن سورس، یا سورس هاشو یه جایی میذارن که قابل دانلود. این خیلی خوبه، حتی ویدیوهای جدید هم اینطوری شده. بعد این هم بستگی داره، اگه برای بیگینر ها میگی یا کسایی که تازه دارن شروع میکنن، این مسئله خیلی پررنگ تره. یعنی مثلا وقتی شما بعد از یه مدتی یه مفهومی رو بدونی، بعد حالا حتی اگه یک فیلمی هم ببینی مثلا تو یوتیوب حتی سورسش هم نذاشته باشه، مثلا داره میگه فلان کار رو اینجوری انجام میده، یه فلان کامند رو اگه بزنی اینجوری میشه، حتی اگه تو ندونی که اون چه کامندی رو دقیقا میزنه، میتونی یه دقیقه سرچ کنی ببینی مثلا تو فلان زبون این کامند چه شکلیه، این دستور یا بهتر بگم این سینتکس چجوریه، و با یه فقط کافیه مثلا مفهوم رو بفهمی، مفاهیم رو که بفهمی با یه سرچ به دست میاری. ولی برای تازه کارها نه، این شکلی نیست. مثلا من یادمه که اولش قبل از این کلاس ها کلی ویدیو میدیدم، کلی کتاب میخوندم، مثلا یادمه کتاب سی پلاس پلاس برداشته بودم بخونم، نه متوجه میشدم مفاهیم دارن چی میگن، نه مسئله فیلم ها رو که میدیدم مثلا زبان فارسی میگفت من اینجا رو کلیک میکنم، اینو میزنم، اونو اینجوری میکنم. تازه کارها برای شروع میتونن از منابع فارسی استفاده کنن یا از آدم هایی که حالا میتونن آموزش بدن اون تکنولوژی یا اون زبان رو، ولی پیشنهاد میکنم که علاوه بر اون، یعنی همراه با اونهاش شروع کنن انگلیسیاشو خوندن و بعد از یه لولی که حالا به اون لول رسیدن که تونستن یکم دست شروع افتاد و یه سری مفاهیم اولی هم که متوجه شدن، اگر از اول شروع کرده باشن به مطالعه انگلیسی همراه با اون یادگیری به زبان فارسیشون، که خب دیگه اوکیه، میتونن کم کم اون زبان فارسی رو جایگزین کنن. ولی اگر هم نه، باید تنبلی بذارن کنار رو، شروع کنن دیگه به مفاهیم رو به انگلیسی کم کم مطالعه کنن، برن کلمات کلیدیش رو در بیارن به انگلیسی چی میشه. اما اصلا پیشنهاد نمی کنم که حالا بمونن روی این زبان فارسی، ولی از اون ورم خب شروع به زبان انگلیسی یکم سخته. یعنی این که یه آدم مثلا بگی که آقا من اول 3 سال وقت میدارم زبان بعد برم شروع کنم، این نه، اینطوری نیست. یعنی شما اگه میخواین این کار شروع کنید، یادگیری شروع کنید، اول همون اون شروع کنید، کم کم هم کنارش زبان بخونید. این یه پرسیدی با هم پیشش ببرید، اینطوری که خب من اول 3 سال وقت بذارم زبانمو به یه جایی برسونم، بعدش هم بخوام بیام سراغ این، اصلا بعد 3 سال شد شما اصلا رفته باشین توی مسیر دیگه و اصلا یادتون نمونه باشه میخواین چی کار بکنید. حالا اینو مثال میزنم، خب میدونم خیلی آدمایی هستن که هدفدارتر از این قضیه، ولی به هر حال شروعش میتونه با زبان فارسی باشه. من نمیگم از همون اول با زبان انگلیسی شروع کنین، چون که شما مفاهیم رو نمیدونین اصلا چیان و یکی میخواد یه فرد یا یه کتاب یا یه ریسورسی میخواین که اون مفاهیم رو اصلا اول به شما توضیح بده که چی میشه، که حالا شما بخواید به زبان انگلیسی هم بفهمینش.
مرسی، به مبتدی ها و شروع کننده ها اشاره کردی. حمید رضا، به نظر تو این کار سن داره؟ یعنی از یه سن مشخصی به بعد باید شروع کرد و اگر همچین سنی وجود داره از کی باید شروع کنن بچه ها؟
راستش من چند وقت پیش شنیدم که یه خانم 95 ساله ای اپ خودش رو راه اندازی کرد و از اون بر هم من میخونم که مثلا آدم هایی مثل لینوس توروالدز که سازنده لینوکسه از 11 سالگی برنامه‌نویسی شروع کرده، و به نظر خودم میاد که از اون زمانی سنش، از اون زمانیه که آدم ها علاقه داشته باشن به این قضیه. و اصلا من خودم به شخصه اگه مثلا طرف کششش رو داشته باشه، اصلا فکر نمی کنم که این قضیه براش مسئله باشه. چون ببین مسئله اینجاست که حفظ کردنی نداره، شما قرار نیست چیزی حفظ کنی. من یکی از چیزایی که دوست داشتم اتفاقا در مقابل، حالا من مخصوصا بک‌گراند انسانی اومدم که آقا همه چی رو حفظ میکنیم، یک کاغذ گنده رو سیاه میکنیم، اینجا هیچ دستوری و نیاز نیست حفظ باشی. دستوری که زیاد کار داری باش که خب هم میتونی یاد بگیری، اونایی که باش کار نداری هر موقع یا خود نیاز شد اون رو سرچ میکنی، آقا فلان دستور مثلا فلان سینتکس میگم، البته من فکر میکنم غیر فنی حرف بزنم، دستور خیلی کلان فنی نیست، ولی فلان کامند و دستور و اینها چه شکلیه تو فلان زبان یا تو فلان تکنولوژی، و اون برات میاد چون همیشه گوگل داری، خیلی نیازی به این نداری که اصلا حفظ. من الان خودم سرشد اگه دارم بپرسی فلان چیز چه جوری اصلا ندونم بذار بگم مثلا بگه سرچ بزنم برات، و اصلا اینجا یه چیز خاصی نیست. یعنی کسی قرار نیست از ما امتحانی، اگر مثلا مصاحبه میدی از ما لیست دستورایی که حفظ، یعنی اینجوری نیست که هر چی لیست دستور بهتر بلد باشی بیشتر باشه. اینجا روند تفکره، ما قراره که سعی کنیم تا حدودی شبیه ماشین ها فکر کنیم. حالا اتفاقا این هم جالبیه، بحثی بذاریم که نبوده این هم توضیح بدم. ولی این روند قدم به قدم توضیح دادن پروسه ها برای ماشین هاست، اصلا قرار نیست که یه مش دست رو حفظ کنی، اصلا این دست رو حفظ کنی که چی بشه وقتی فردا ممکنه تکنولوژی جدید بیاد یا زبان جدیدی که میاد یا نسخه بعدی اون زبان اصلا اون دست رو ممکنه پشتیبانی نکنه. و خوبیش اینه شما تفکرتون تا وقتی که بتونی فکر کنیم به نظر من میتونی شروع کنی.
مرسی حمید رضایی، جمله آخرت خیلی جمله جذابی بود. از زمانی که آدم میتونه فکر بکنه تا زمانی که امکان فکر کردن مهیاست، برنامه نویسی امکان حضور داره در زندگی آدم. حمید رضا، میخوام برگردم باز به خودت، اونجایی که بحث رو تمام کردیم، به همونجا برسم. برام بگو از اولین درآمدی که از برنامه نویسی داشتی کی بود، چقدر بود و چه شکلی شد؟ البته خب اگه دوست داری میتونی این سوال جواب ندی.
من گفتم جایی که رزومه میفرستم بیشتر یه کارآموزی بود یا جاهایی بود که سابقه کم میخواستم. و خب اینجور جاها معمولا از 3 ماه اول با حقوق وزارت کار کار میکنن که تهشون اینه که بیمه و حقوق وزارت کار میدن. ولی در کل خیلی جالب و جذاب بود اصلا این که من خودم اصلا فکر نمی کردم که بشه اینجوری شروع، یعنی اصلا خیلی برای من جالب بود و اصلا فکر می کردم که کلن اصلا باورم نمی شد، یعنی یه جورایی برای من چیز جالب و جدیدی بود و یه جوری باورم نمی شد.
توضیحات تو انقدر جذاب بود که فکر می کنم خیلی شنونده های ما مایل باشن بیشتر درباره تو بدونن، درباره کار تو. خب ما وقت زیادی نداشتیم که بتونیم با تو خیلی مفصل و مبسوط صحبت بکنیم. راهی هستش که بیشتر بتونن با تو آشنا بشن درباره کارهایی که تو کردی، شنونده های عزیز ما، مخاطب های عزیز ما اطلاعات بیشتری کسب بکنن؟
من یک سری پوست تو سایت گوش کن معرفی کردم به اسم تجربه اولی شغل، که حالا یک خلاصه ای از مطالب که الان گفتیم رو به صورت مفصل تر اونجا گفتم و میدونم خب یه سریش رو خوندم ولی اونه که نخوندم هم میتونم بخونن. و حالا من یک سری راه ارتباطی تو گوش کن گذاشتم که کسی دوست داشت میتونه از همونجا اقدام کنه.
اگر حرف دیگه ای هست من خیلی مشتاقم که بشنوم، و اگر سخنی هست که من دربارش صحبتی نکردم حتما به همون بگو که مصاحبه رو با هم دیگه به پایان ببریم.
خواهش میکنم. من خیلی خوشحال شدم، امیدوارم که کمکی کرده باشم بچهای دیگه. من پیشنهاد میکنم که تو هر زمینه که علاقه داری، اولا که خب زمینه تقلید نباشه، از فرقیه چون فلانی رفته پولدار شده پس من همینم پولدار میشم، اینطوری نیست. و سعی کنین کاری که انجام میدین رو خودتون دوست داشته باشینش، چون اگر که دوست داشته باشین کار تبدیل میشه به تفریح براتون. یعنی مثلا اینکه برین یه چیز جدید تو اون زمینه یاد بگیرین، میگین واو چقدر باحال که من دارم یه چیز جدید تو اون زمینه یاد میگیرم. تقریبا نمیخوام بگم اصلا هیچ وقت خسته نمیشین، ولی تقریبا در کل براتون جذاب، چون این شعاریه که من بگم همه چی تفریحه و هیچ وقت خسته نمیشین. و پیشنهاد میکنم که اگه کاری رو دوست دارین، علاقه دارین، بهش حتما یه بار امتحانش کنین. اصلا تهش که ما چیزی برای از دست دادن نداریم، تهش اینه که آقا من یه کاری میرم توش یا میفهمم دوست ندارم یا من معتقد نیستم استعداد ندارم، حرف درستیه، ولی حالا فرض میفهمی استعداد نداری و یا کلا حالا به یه نتیجه میرسه دیگه، ولی خب در بهترین حال، در بدترین حالت و در بهترین حالت یا در شرایط معمولی شما یه آدم معمولی تو اون کاری که دوست داری میشی. مخصوصا حالا برای کامپیوتر برنامه‌نویسی میگن که اگر که کامپیوتر رو جلوی 100 تا میمون بذاریم ببخشید یکیشون یاد میگیره باش باید چی کار کنه. برای آدم ها میگن که بدون این که اونقدر سخت نیست. خوبیش اینه که برعکس آدم ها اشکالات و خطاها رو میبخشه، شما میتونید یه حتی فایل رو دیلیت کنید حالا بعد برش کردید حتی اگه اشتباه کردید، یا یه دستوری اشتباه بزنید بعدا برش کردید یه دستور دیگه بزنید. ولی خب آدم ها معمولا اینطوری نیستن، مثلا اشکالات ما یادشون میمونه، شاید سخت یادشون بره، ولی ماشین ها اینطوری نیستن. یه سری موجودات تا حدی احمقن، حالا اگه هوش مصنوعی شو در نظر نگیرید که هرچی بگین گوش میدن، حتی اگه غلط اون حرفی که بهشون غلط بگین و این میشه دقیقا باگی که تو یه برنامه نویسه حرف اون مفهوم رو به درستی به اون ماشین نفهمونده که این باید چجوری باشه.
واقعا برای خود من مصاحبه خیلی قابل استفاده بود. این جمله آخرم که گفتی فکر میکنم میتونه مخاطبان ما رو به فکر فرو ببره. ماشین ها زود میبخشند و آدم ها کمتر. حالا درسته که مصاحبه بحث اخلاقی نداره، ولی میشه نتیجه اخلاقی هم به هر حال ازش گرفت. تشکر میکنم از همه مخاطبان عزیزی که این مصاحبه رو شنیدن. من فکر میکنم که مصاحبه قابل توجه و قابل استفاده بود. از حمیدرضا آبروشن عزیز تشکر میکنم به خاطر اینکه با ما صحبت کرد و همه شما دوستان عزیز رو به خدای بزرگ میسپارم. شب و روزتان خوش. Oh,